ببین ببین اینجا میونه سایه های مبهم تردید، تو را میخواهد این آشفت قلب بیقرار من. تو تنها میفهمیدی خزان چشمایم را، به باران نگاهت سخت محتاجم، تنها ترین من.
تنگ غروب رو شنیدید. امیدوارم که تا تنگ غروب جمعه حسابی انرژی داشته باشید، زیادم غروب جمعه غافلگیرتون نکنه. بریم سراغ خبرها یک بار دیگه در آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز با بکتاش خمسپور. بکتاش آماده یا داری همچنان
آماده مانند همیشه
خبر رو؟ پس
بریم دیگه که چه صبحانه با خبری داریم در ادامه صبحانه با خبر. صدها تن از تظاهر کنندگان جنبش وال استریت را اشغال کنید به مناسبت دومین ماه اعتراضات علیه نابرابری اقتصادی در محله مالی شهر نیویورک راهپیمایی کردند. پلیس تظاهر کنندگان را از بستن راه بازرگانان به بازار سهام نیویورک باز داشت و بیش از 200 تن را دستگیر کرد. این تظاهرات اعتراضی که همچنین در شهرهایی چون لس آنجلس، لاس وگاس، سنت لوئیس، واشنگتن و پورتلند برگزار شد، عمدتاً صلح‌آمیز بود. بیشتر دستگیری‌ها به دلیل مسدود کردن خیابان‌ها صورت گرفت. این تظاهرات به دنبال برچیده شدن محل تجمع معترضان در نیویورک و شهرهای دیگر آمریکا و دستگیری عده‌ای طی روزهای اخیر به دست پلیس برگزار شده است. وزیر دفاع ایالات متحده گفت وی نگرانی‌های آمریکا از پیامدهای ناخواسته هر گونه اقدام نظامی علیه ایران را در گفتگو با همتای اسرائیلیش مطرح خواهد کرد. لئون پانتا گفت حمله به ایران می‌تواند به اقتصاد جهان ضربه بزند. وی همچنین به یک گزارش تحلیلی ایالات متحده اشاره کرد که حمله به ایران برنامه هسته‌ای تهران را حداکثر یک یا دو سال به تأخیر خواهد انداخت. وزیر دفاع ایالات متحده برای حضور در یک نشست امنیتی به کانادا سفر کرده است. وی در کانادا همچنین قرار است با وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک دیدار و گفتگو کند. دیپلمات‌ها از پیشنویس قطعنامه‌ای در آژانس می‌گویند که دولت را به علت نگرانی عمیق کشورهای غربی از برنامه هسته‌ای‌اش تحت فشار بیشتری می‌گذارد. پیشنویس این قطعنامه که توسط گروه 5 به علاوه 1 تهیه شده قرار است امروز در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی شود. در این پیشنویس بر ضروری بودن گفتگو بین مقامات ایرانی و آژانس تاکید شده و از تهران خواسته شده است که به بازرسان آژانس اجازه داده شود به تمامی اطلاعات، اسناد، مراکز هسته‌ای و مواد مورد استفاده دسترسی داشته باشند و بتوانند آزادانه با کارکنان آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز گفتگو کنند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس روز گذشته خواهان اعزام هیئت ویژه‌ای به ایران برای روشن شدن مسائل مطرح شده در گزارش اخیر آژانس شد. مقامات ایالات متحده یک مرد 21 ساله را به تلاش برای سوء قصد به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده متهم کردند. اسکار اورتگا هرناندز روز گذشته در دادگاه شهر پیتسبرگ تفهیم اتهام شد. سنگین‌ترین حکمی که ممکن است برای وی صادر شود حبس ابد خواهد بود. وی متهم شده که در 11 نوامبر به کاخ سفید واشنگتن تیراندازی کرده است. پلیس ساعاتی پس از تیراندازی یک سلاح شبه خودکار مجهز به دوربین را در خودروی به حال خود رها شده کشف کرد. اوباما و خانواده‌اش هنگام تیراندازی در واشنگتن نبودند. در سال 1995 یک مرد آمریکایی پس از تیراندازی به کاخ سفید واشنگتن به تلاش برای سوء قصد به بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت ایالات متحده و 40 سال زندان محکوم شده بود. وزیر خارجه روسیه متحد حکومت دمشق میگوید بحران سوریه دارد به یک جنگ داخلی شبیه می شود. سرگئی لاوروف روز پنجشنبه در عین حال از جامعه بین المللی خواست از طرفهای درگیر در بحران سوریه بخواهند که به خشونت پایان دهند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که روز چهارشنبه گروهی از نظامیان فراری به یک پایگاه ارتش در نزدیکی دمشق حمله کردند و این حمله مسلحانه توسط نیروهای مخالف حکومت بشار اسد نخستین اقدام نظامی مخالفان در نزدیکی پایتخت سوریه طی 8 ماه تظاهرات بود. خب محمد، اینک ادامه صبحانه و خبر رو به پایان می‌بریم.
حتما بکتش، من دیدم که توی خبرها درباره وال استریت هم مطلبی بود.
همینطوره، تظاهرات بسیار شلوغی بود در سرتاسر آمریکا به انگیزه دومین ماه برپایی این اعتراضات.
همکار ما کیان معنوی هم یک گفتگوی خیلی داغ داشته که همین دقایقی پیش انجام داده با یک روزنامه‌نگار در نیویورک، روزبه میر ابراهیمی، و از وضعیت حاکم بر وال استریت پرسیده.
همونجور که میدونید امروز 17 نوامبر و که تقریبا دو ماهگی آغاز به اصطلاح این جنبش اشغال وال استریت 17 سپتامبر دقیقاً رسمی شروع شده و از چند روز پیش برای فراخوانی داده شد از طرف فعالان این جنبش که در این روز به این مناسبت راهپیمایی خواهند کرد که به حال همزمان شد تا حدودی با چند روز پیش اتفاقی که شهرداری نیویورک و پلیس پارک رو خالی کردن و اشغال کنندگان رو خارج کردن، خود به خودی هم همزمان شده با یک نوع اعتراضی به همون مناسبت هم در کنار این دو ماهگی جنبش. و امروز که این فراخوانی که داده شده بود از تقریبا ظهر تقریبا جای مختلف هماهنگی که شده بود که جمع بشن و راهپیمایی قرار بود از ساعت 5 شروع بشه به سمت پایین منهتن که این منطقه خیلی خاصی است به دلیلی که جایی که من هستم اشغال کردن، جایی هستش که هم ساختمان شهرداری قرار داره هم در چند قدمی من ساختمان فدرال قرار داره که اکثر ادارات دولتی اینجا هستن و در اون ور خیابونم تقریبا ساختمان دادگستری نیویورک قرار داره. یک منطقه خیلی خاصی که دقیقاً چند قدم اونورتر آغاز ورودی پل بروکلین است. در حال حاضر برنامه‌ای که فعالان این جنبش اعلام کرده بودن قرار بود امروز که از پل‌های منهتن حالا یا بروکلین یا بخش دیگه از نیویورک بسیار اشغال بکنن و اولین چیزی که اعلام کرده بودن هم پرو بلوکین بود به دلیل حالا نمادین بودنش و نزدیک بودنش به وال استریت و شهرداری. در حال حاضر این اهمیت که در این بخش منطقه منهتن جمع شدن، اولا پلیس جلوی ورودشون به پل رو گرفته و در حال حاضر چیزی که کاملا مشخصه حضور بسیار زیاد نیروهای پلیس و بسته شدن تقریبا اکثر خیابونایی که منتهی به اینجا به این خیابون میشه و نه تنها به وسایل نقلیه که عبور آب پیاده هم تقریبا خیلی سخته، به جز یکی دو تا بلاکی که آزاده و میتونید وارد جمعیت بشید بقیه مسیرها به دلیلی که به ساختمان‌های حساس نزدیک هستش تقریبا عبور و مرور خیلی محدود شده.
آقای میر ابراهیمی، چه گروه‌هایی فراخوان دادن برای انجام این تظاهرات وال استریت؟ گمانه‌زنی‌های گوناگونی هست در مورد گروه‌های خاص که بیشتر گروه‌های چپ و مخالف سرمایه‌داری هستند. آیا همینطور هست یا از طیف‌های گوناگون اجتماعی در این تظاهرات شرکت می‌کنند؟
به فراخوان اولیش به حال از اون فعالانی که بسیار در مدت‌هاست در پارک مستقر شده بودن شروع شده، ولی به هر حال کوچیک امروز خیلی پررنگ من دارم میبینم حضور فعال اتحادیه‌های کارگری هستش. خب هم پلاکارداشون هستش، هم جزو فراخوان‌دهنده‌ها بودن، هم یک جنبه دیگه که امروز خیلی من پررنگ دیدم حضور دانشجویان و سندیکای دانشجویی از دانشگاه شهر نیویورک و دانشگاه‌های مختلفی در نیویورک حضور دارن. اینها امروز در این جمعیت من به شدت حضورشون رو پررنگ دیدم و به اصطلاح حمایت کننده از این فراخوان بودن. ولی به هر حال در پارک گروه‌های مختلفی که اکثرا روی یه سری اصولی با هم دیگه توافق داشتن حضور داشتن که همونها به اصطلاح جرقه اصلی فراخوان از همون جوری زده شده که خب گروه های چپ هم جز اون گروه هایی بودن که در اونجا هستن و فعال هستن در این فراخوانی که امروز انجام شده و در صورت میگیره.
پلیس محدودیت هایی گذاشته برای انجام این راهپیمایی و تظاهرات امروز یا نه؟
ببین، پلیس خب مجوزی برای این راهپیمایی نداده، ولی به طبق قوانین اینجا پلیس نمیتونه جلوی راهپیمایی در پیاده روها رو بگیره، نیاز به مجوز نیست، ولی وقتی با وارد خیابون بشن طبق قوانین میشه تخلف از قانون و نیاز به مجوز داره. در حال حاضر هم این هم خیابونی که براتون نام بردم کل خیابون در اختیار فعلا جمعیت و پلیس ظاهرا عملا نتونسته جمعیت رو به پیاده روها فقط اختصاص بده و اونجا نگهشون داره و عملا خیابون های اطراف شهرداری در اختیار تظاهرکننده هستش. حالا تا چند پلیس تحمل میکنه دقیقاً نمیدونم، ولی در حال حاضر هم اگه صدا رو بشنوید از طریق تو آسمون این منطقه هلیکوپترهای مختلف پلیس در گردش هستن و ماشین های پلیس و نیروهای پلیس هم که همونجوری گفتم بسیار زیاد هستش.
روزبه میر ابراهیمی بود، روزنامه‌نگار در نیویورک، از محل تظاهرات در وال استریت با ما صحبت میکرد، با کیان معنوی البته، نه با من. اما اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل کوشیده تا به مردم کشورش اطمینان بده که دولت بنیامین نتانیاهو در مقابله با اون چیزی که خطر تجهیز جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های هسته‌ای خونده میشه، مصمم و پابرجاست. به گزارش علیرضا طاهری همکار ما، آقای باراک در حالی ناگزیر از این توضیح شده که شماره چشمگیری از مردم اسرائیل این گفته آقای باراک رو که علت تلاش جمهوری اسلامی ایران در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای رو درک میکنه، به نوعی درداشنایی او با سران تهران تعبیر کردند.
در اسرائیل که خود را به گونه‌ای منحصر به فرد در معرض خطر حکومتی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای در ایران می‌داند، این اشاره اهود باراک که اگر جای سران جمهوری اسلامی می بود احتمالاً در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تلاش می‌کرد، بیدرنگ در صدر مهمترین خبرها جای گرفت. اسرائیل به رغم این احساس خطر که در موارد مشابه برای رفع آن خود دست به کار شده، این بار مقابله با حکومتی مجهز به سلاح‌های اتمی در ایران را به قدرت‌های بزرگ جهانی واگذار کرده است. اسرائیل امیدوار است که 6 قدرت بزرگ جهان، آلمان و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه، با کاربرد دیپلماسی بسیار سختگیرانه سران تهران را از ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای بازدارند. البته آقای باراک در حاشیه دیدارش از کانادا درباره اشارات یاد شده به رسانه‌های اسرائیلی توضیح داد که در این زمینه سوء تفاهم پیش آمده و در واقع بخشی از گفته‌های او بد فهمیده شده است. روز گذشته، روز چهارشنبه، در برنامه چارلی روز شبکه غیر دولتی آمریکا از آقای باراک پرسیدند که اگر شما جای سران تهران می بودید، دلتان نمی خواست سلاح‌های هسته‌ای داشته باشید؟ آقای باراک گفت احتمالاً می دانم که نیست. خودم را فریب نمی دهم که آنها این کار را فقط به خاطر اسرائیل می کنند. آقای باراک ادامه داد آنها، یعنی سران جمهوری اسلامی، دوروبرشان را نگاه می کنند. می بینند هندی ها هسته ای اند، چینی ها هسته ای اند، پاکستان هسته ایست. حالا بگذاریم از روسیه. پایان گفته. در این گفته وزیر دفاع اسرائیل به برنامه‌های نهانکارانی تولید سلاح‌های هسته‌ای در گذشته در خاورمیانه، از جمله در کشورهای عربی مانند عراق و خود اسرائیل نیز اشاره داشت. وقتی آقای باراک را برای توضیح بیشتر درباره همین گفته در منگنه و تنگنا گذاشتند، وزیر دفاع اسرائیل هر نوع دردآشنایی‌اش با جمهوری اسلامی را بی‌پایه دانست. آقای باراک در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی به راستی جهان را تهدید می کند، توضیح داد که نمی داند، اما چون این احتمالی می تواند در میان باشد. جمهوری اسلامی برخلاف سوء ظن جامعه بین المللی برنامه اتمی خود را همواره صلح‌آمیز خوانده است.
گزارش علیرضا طاهری بود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه خبر از آمادگی مشروط این کشور برای امضای پیمان نظامی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا رو داده. آمریکا و افغانستان هنوز جزئیات این پیمان نظامی دو جانبه رو اعلام نکردند. اما مراد ویسی گفتگویی رو داشته با علی گرانمایه، استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بین الملل در لندن، و در ابتدا از آقای گرانمایه پرسیده اهداف و انگیزه افغانستان از امضای چنین پیمانی با آمریکا چه میتونه باشه؟
با اینکه دولت آقای کرزایی در طی سالهایی که حکومت رو در اختیار داشته است موفق شده است که تا حد زیادی کنترل امور رو در دست خودش داشته باشد، ولی بدون تردید دولت افغانستان با مخالفت‌های جدی مخصوصا از سوی گروه طالبان، همینطور مردمی که احیاناً در شهرها یا روستاهای افغانستان از اونها حمایت می‌کنند مواجه است است و طبعا احساس میکند که با توجه به شرایط خاص افغانستان اگر کمک های نظامی آمریکا و دیگر کشورهای غربی قطع بشود، دولت افغانستان نتواند مقاومت بکند در مقابل این نیروهای مخالف. دولت آقای کرزایی در کل موافق است با این پیمان نظامی که با آمریکا منعقد بشود و همینطور پیمانهای نظامی مشابهی که احیانا با ناتو یا با به طور انفرادی با کشورهایی منعقد بشود و به این ترتیب دولت افغانستان بتواند با حمایت نظامی دوستان خودش سر پای خودش بیستد.
آقای گرانمایه، ایالات متحده امریکا چه منافعی داره در امضا و انعقاد پیمان دفاعی و نظامی با افغانستان؟
دولت آمریکا روی دو مسئله حساسیت خاص دارد. یکی مسئله مقاومت گروه‌های افراطی اسلامی، مسئله دیگه مسئله مواد مخدر است که آمریکا می‌داند که مقصد نهایی این کشت گیاهانی که از اونها مواد مخدر گرفته می‌شود اروپا و آمریکا است. و آمریکا سال‌های زیادی است که روی این مسئله سعی کرده است که دولت‌ها رو به همکاری با خودش فرا بخواند و آمریکا احساس میکند در شرایط حاضر اون برنامه‌ای رو که از سال 2001 با سرکوب طالبان و برکناری اونها از حکومت شروع کرده است هنوز هم باید ادامه داشته باشد، مخصوصا که ممکن است در منطقه مسائل دیگری پیش بیاد که امریکا حضورش در افغانستان به دولت آمریکا این امکان رو بدهد که با اون مسائل بهتر روبرو بشد.
آقای گرانمایه، چه تأثیرات منطقه‌ای میتونه داشته باشه امضای این پیمان؟
روسیه بدون تردید بیش از چین نگران است و روسیه شدیداً نگران است که در مرزهای آسیای میانه چنین پیمانی دارد شکل میگیرد و حضور آمریکا رو در منطقه عملاً دائمی میکند و روسیه باز هم میدوند که کشورهای آسیای میانه حاضر نیستند نظیر این پیمان رو با مسکو امضا بکنند و این برای روسیه به عنوان یک ضعف در منطقه به حساب خواهد آمد.
ایران چه جایگاهی میتونه داشته باشه در ارتباط با این پیمان؟ آیا این پیمان به ضرر ایران هست؟
ایران در هر حال نگران حضور نیروهای آمریکا در همسایگی خودش است. ایران احساس میکند که اگر حضور نظامی آمریکا در منطقه و از جمله افغانستان دائمی بشد، عملاً ایران در نوعی از محاصره نظامی هم علاوه بر محاصره اقتصادی و مجازات های اقتصادی قرار میگیرد. ایران ترجیح میدهد چنین پیمانی منعقد نشد و نظر خودش رو هم اعلام کرده، ولی در این حال ایران هم میداند که افغانستان خواه نخواه به چنین پیمانی تن در خواهد داد، برای اینکه افغانستان چه از نظر نیروی نظامی و چه از نظر اقتصادی به کمک‌های آمریکا و کمک‌های کشورهای غربی متکی است و در این حال افغانستان و با همسایگان بلاواسطه‌اش پاکستان و ایران در بسیاری از موارد اتفاق نظر ندارد و جایی هم که به آمریکا مراجعه نکند سعی می‌کند به هند و ترکیه مراجعه بکند تا به پاکستان و ایران.
علی گرانمایه بود، استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بین‌الملل در لندن، در گفتگویی که مراد ویسی با او داشت. اجازه بدید یک مقدار فاصله بگیریم، یه مقدار حالا هوا رو عوض کنیم. معمولا آهنگ عربی کم پخش شده از صبحانه با خبر، فکر میکنم البته اگر اشتباه نکرده باشم و دروغ نگفته باشم. الیسار زکریا خوری، خواننده ای لبنانی که با نام هنری الیسا شهرت پیدا کرده. الیسا تا الان 8 تا آلبوم روانه بازار موسیقی کرده که همه اونا پرفروش بودن توی دنیای عرب. ترانه تصدق به مین یا کرا باورداری از آلبومی با همین نام رو با صدای الیسا میخواییم بشنویم. همکارمون و سردبیر این صبحانه با خبر مرداد میردامادی ترانه این رو برای ما ترجمه کرده که من براتون میخونم. دو روز هم نیست که از هم جدا شده ایم، باز آمدم که بیابمت، چرا که من به قدر سالها دوری از تو دلتنگم. کرا باور داری بین ما نه یکی دو حکایت که صدها هزار ماجراست. اگر من و تو یک دیگر را فراموش کنیم به کجا برویم؟ که من تو هم و تو منی، من و تو یکی بیش نیستیم با دو نام. حقیقت را بگویم، حقیقت را بگویم، هر روز که بگذرد و من در آغوش تو باشم، به چشم من دو عالم از آن من است. که را باور داری؟ مرا باور کن.
بعدنا ويدوب معدتش يومين وجيت لك أوام لقيتك وحشني وحش السنين. تصدق بمين أنا وقلبي كنا مشتريانين؟ منين جينا ولا فين رحنا ولا احنا شفنا مين؟ تصدق يومين وجيت لك أوام لقيتك وحش السنين. تصدق بمين أنا وقلبي كنا مشتريانين؟ منين جينا ولا فين رحنا ولا احنا شوفنا مين؟ تصدق مش عليك ده لو يوم يعدي وانا بين ايديك يساوي في عيني عالدنيا دي كمان دنيتين. ما خبيش عليك ما بحلمش عمري غير بس بيك ولا بقلة ليك، ولو ضعت من موت مرتين. ما خبيش عليك ده لو يوم يعدي وانا بين ايديك يساوي في عيني عالدنيا دي كمان دنيتين. ما خبيش عليك ما بحلمش عمري غير بس بيك ولا بقلة ليك، ولو ضعت من موت مرتين.
شنیدید از الیسا، خواننده‌ای که امروز براتون ازش ترانه پخش کردیم. کارش هم به هر حال یک کار متفاوتی بود با خواننده های دیگه‌ای که شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشید از ترانه‌ای که از این خواننده شنیدید. اجازه بدید که یه مقداری هم از صدای شما بشنویم. در اول صبح به هر حال نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید، ازتون خواهش میکنیم که با ما تماس بگیرید، به ویژه در برای صبحانه با خبر نظرتون رو بگید، چه ترانه هایی بیشتر دوست دارید براتون پخش کنیم، چه مطالبی دوست دارید که بخشی از صبحانه با خبر باشه. این میتونه به ما کمک کنه. وقتی این ارتباطه وجود نداره قطعا ما نمیدونیم که شما چی میخواین و خب خودمون دست به انتخاب میزنیم که گاهی اوقات هم انتخاب ما انتخاب خوبی شاید نباشه و شما راضی نباشید ازش. اما اجازه بدید که اینجا کمی از شما بشنویم. در پایان هم شماره تماس با ما موجوده، میتونید یادداشت کنید، پس قلم و کاغذ رو هم آماده کنید.
میخوام به آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد بگید که این همه هزینه های دولت، این همه هزینه های ملت بدبخت رو دارین صرف موشک و کلرگاه هسته‌ای میکنید، آخرش هزینه، آخرش خون بچه‌های خودمون ریخته شده.
راجع به عفو رئیس جمهوری در ایران، متاسفانه آقای خامنه ای بعد از اینکه احمدی نژاد برای اولین بار تو این 30 سالی که از انقلاب میگذره چند مورد دستورات رهبرش رو نادیده گرفت، از ترس اینکه این رفتار باب شود و رؤسای بعدی به عنوان رقیبی برای رهبری موقعیتش رو به خطر بیاندازند، در صدد حذف ریاست جمهوری هست تا به این کار به دو هدف برسه: هم مشارکت مردم رو کمتر کنه و همین که فاصله بین شخص اول که خودشه تا شخص دوم مملکت رو زیادتر کنه.
دیگه هنای اینا زنگی نداره. باید هم ریاست جمهوری رو حذف کنن، به خاطر اینکه مردم دیگه سر صندوقای رأی نمیرن. اینا برای حفظ آبروی خودشون مجبورن این کارو بکنن.
جمهوری اسلامی ایران، زنگ زدم بگم دیگه آخرشه، دیگه پایان کار شما. ما دیگه همه ملت بریدیم، دیگه ملت نکنید واسه ما بریدیم، دیگه آخر کار شماست.
از بال من به این بشار اسد بگین چقدر خجالت داره. مگه سرنوشت قذافی برایشون درس عبرت نشود که آخرش چیه؟ آخه این مردم واقعا مستحق این کشتنا و این خونریزی ها باید باشن.
خب این هم صدای شما بود که شنیدیم. ما منتظر دریافت پیام هاتون هستیم. 2042-02-21-12-41-13 و همچنین 14 شماره های تماس با ماست. اما به پایان آمد این دفتر. حکایت روز همچنان باقیست برای شما که میخواید صبح رو آغاز کنید. بنابراین در این صبح دلانگیز، اگرچه سرد هوا میچسبه گیگه که یک ترانه دلانگیز گوش داد. همکارانم رو اجازه بدید معرفی کنم خدمتون. نخست دوست عزیزم امیر، کارگردان فنیمون در استودیو، که امروز واقعا به من انرژی داد که بتونم تمام خستگی‌ها رو کنار بذارم. البته با شما بودن هم قطعا این کار رو می‌کرد، اما امیر هم انرژیش دوچندان بود در آن سوی شیشه. در تحریریه ما مرداد میردامادی، سردبیر خوبمون، که واقعا ازش ممنونم به خاطر تهیه حتی بخش موزیکمون که خیلی زحمت میکشه. بکتاش خمسه‌پور مسئول خبرها بود و عرض کنم خدمتون کیان معنوی گزارشگر ما بود که در ساعتهای بعدی صداشو خواهید شنید. دختر خورشید رو بشنوید از علیرضا قربانی با آهنگ مجید درخشانی و شعری از زنده یاد فریدون مشیری، که روزتون رو میسازه و روزگارتون رو. جمعه خوبی داشته باشید.
برخیز ارتباط